این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
نقشه های تهران قدیم و جایگاه آن در تهران شناسی و تهران پژوهی. من لیسانس عمرانم فوق لیسانس مرمت بنای تاریخی، ولی به واسطه علاقه‌ای که به اطلاعات پایه پیدا کردم از زلزله بم به این ور روی اطلاعات پایه کار میکنم. ابتدا بخشی از کارم اطلاعات پایه بود و این روزها از حدود 5 سال قبل تمامی کارم روی اطلاعات پایه است. پروژه تهران سال 91 با انتشار راهنمای نقشه‌های تاریخی تهران شروع شد که توی اون 5 تا نقشه قاجاری رو معرفی کرده بودیم و 3 تا نقشه پهلوی رو، و از این میون 6 تا رو فهرست روشون رو خونده بود. ایده این بود که یک بانک اطلاعات مختصری درست بشه که هر کی هر نقطه‌ای رو که میخواد روی نقشه پیدا کنه به راحتی پیدا کنه. این کتاب 2000 نسخه چاپ شد. انتشارش با اینکه فهرست بود موفقیت آمیز بود. خیلی علاقه‌مندای زیادی این کتاب رو تهیه کردن، ولی درخواست نقشه می‌کردن. نقشه‌ها در اختیار نبود. من توی فاصله 2 تا کتاب دیگه کار کردم. سال 94 اطلس تهران قدیم رو منتشر کردم. تو اطلس تهران قدیم 275 تا نقشه معرفی شد که 38 نقشه کامل چاپ شد و 19 قطعه نقشه روش قرائت شد که حدود 6000 عنوان مکانیم شد. حالا جلوتر بهتون توضیح میدم. سال 95 یا اردیبهشت 96 مجموعه بزرگ تهران نگاری منتشر شد. بازتاب انتشار اون 2 کتاب قبلی باعث شد که افراد مختلفی نقشه‌هاشون رو در اختیار من قرار بدن، آرشیوا دراشون رو باز کنن، اجازه بدن ما از نقشه‌هاشون استفاده کنیم. توی تهران نگاری 290 قطع نقشه، 314 قطع نقشه معرفی شد، 290 قطع نقشه کامل چاپ شد و 46000 عنوان مکانی خونده شد. امسال هم اطلس ایران قدیم رو منتشر کردم که خب مقیاسش نقشه های کل ایرانه، ولی نکته‌ای که داره ارتباطش با تهران این است که مناطق و روستاهای اطراف تهران رو در اغلب نقشه ها میشه دید. تقسیمات سیاسی که تهران در ادوار مختلف، مثلا جزء چه استانیه، جزء عراق عجمه، بعد میاد میشه استان دوم، بعد میاد همین جور تقسیمات رو خب بالاخره میشه تو اینها مشاهده کرد. تو ادوار مختلف شبکه راه ها، راهن، پست تهران و خطوط تلگراف. و حالا بریم سراغ بحث اصلی خودمون. اغلب شما تهران شناس هستید و با تهران آشنایید. محدوده قرمز رنگی که میبینید محدوده حصار صفوی تهرانه که در 961 هجری قمری دستور احداثش رو شاه طهماسب به صفوی صادر میکنه. اینجا تهرانی وجود داشته، حتی تهرانی در مقیاس یک روستای بزرگ یا شهر وجود داشته، منتها دستور ساخت بارو و بعد بازار رو شما مرکز صنعتی ببینید بیشتر تا تجارت، چون بازار قدیم با بازار امروز فرق میکرد. باعث شد که تهران به شکل یک شهر کلاسیک در بیاد، یعنی امنیت با برج و بارو و خندق. امنیت صرفا امنیت در مقابل هجوم نیست، مثلا سیل، خندق بزرگترین کاربردش سیلگیریه و تهران جای سیلخیزیه و همیشه هم توش سیل اومده. بنابراین امنیت تامین شد، تجارت و صنعت را افتاد. بنابراین ما شکل کلاسیک شهر رو میتونیم بگیم که از اینجا هسته نطفهش گذاشته شد دیگه، حالا به تدریج توسعه پیدا کرد. خندق دوم 1284 قمری در دوره ناصری پدید اومد. خندق اول 4.5 کیلومتر مربع. اگه دوستان محبت کنن یه لیوان آب بر من بیارن. بعد خندق دوم 1284 پیش از اون برنامه توسعه تهران رو داشتم، ولی اقدامی برای ساخت این باروی جدید و خندق نمی کردن تا اینکه 1284 در بهار سیلی میاد از شمال تهران که بخشهایی از حصار شمال رو خراب میکنه و ابنیه رو و همینطور بناهای خارج از تهران. دیگه پروژه جدی میشه، میشینن برنامه‌ریزی میکنن و شروع میکنن و تا 1288 این خندق رو میکشن. مساحت تهران از 14.5 کیلومتر مربع به حدود 19 کیلومتر مربع میرسه. خب ما متاسفانه نقشه های زیادی از تهران در دوره قاجار نداریم، به دلیل اینکه ما به غیر از قرن 4 و 5 که یه نقشه کشی، یه نقشه نموداری داریم که سرزمین ها رو بیشتر مشخص میکنه در کشور، دیگه نشونه هایی از نقشه کشی و نقشه برداری تو کارهای ما نیست و این بسیار بسیار عجیبه، ولی خب واقعیت. یکی از نشانه های حالا عدم پیشرفت میشه گفتش که نبود نقشه است. نقشه یعنی ابزار برنامه ریزی، و حالا چطور هست که این ابزار رو ما نداریم تا دوره قاجار نامشخصه. دلیلی که این چیزی که داریم یه نقشه جاسوسی روسی 1241 قمری که سروان ناسکوف به صورت مخفیانه از تهران برداشت کرده، همونطور که با شکل قبلی اون بخش قرمز رنگ می‌بینید، از لحاظ شکلی هم این نقشه دقیق نیست. آقا سمس ولی خب چون قدیمی ترین چیزی که هست و نکته های جالبی توی این نقشه داره، باغات اطراف تهران رو که میبینیم هست هنوز، بازار رو میبینیم، بافت شهری رو میبینیم. یه نکته ای که بعدها دیگه دیده نمیشه تو نقشه های دیگه قراول خونه های دور شهره. شما روبروی هر دروازه‌ای یک دایره کوچیک می‌بینید که اون قراولخونه است که کارش حفاظت از دروازه از بیرون شهره. این نقشه ترجمه شده در کتاب تصویر شهرهای ایران دانشگاه شهید بهشتی و مؤسسه صحاب این رو منتشرش کردن. کتاب البته دیگه فکر کنم نایاب باشه الان و این نقشه موجوده و من توی اطلس تهران قدیم و تهران نگاری همین رو تکرارش کردم. این درست قبل از دور دوم جنگ های ایران و روسه، یعنی اونها از یه سری مناطق ما نقشه کشیدن برای اینی که اطلاعات داشته باشن اگر بخوان عملیات نظامی بکنن بدونن که از کجاها وارد بشن، کجا نیرو بیارن و چجوری شهرها رو تصفیه کنن. توی این فاصله یک نقشه دیگری هست که بیشتر کروکیه، یک کروکی تقسیم آب 1267، آب رودخونه کرج رو تقسیم میکنن. این سند ثبت جهانی شده در مجموعه کاخ گلستانه و اصلش و مهر امیر کبیر، میرزا طهی‌خان امیر کبیر پاشه و ظاهرا از آخرین سندهایی است که امیر کبیر توش دخالت داره و مهر میکنه، سهم آب مناطق مختلف و از رودخونه کرج مشخص میکنه. اصل تصویر حالت تومار داره، سمت راست میبینی یه تیکهی که پل کرج رو نشون میده رو سمت چپ. شما اینجا متوجه میشید که این نقشه نیست، این صرفا یک کروکی خیلی ابتداییه و ما و این نشون میده که ما اصلا نقشه نگاری نداریم در این دوره قاجار تا اوائل دوره ناصری. البته ما وقتی که متوجه میشیم که این ضعف رو داریم در دوره فتحعلی شاه، دانشجویانی رو به خارج میفرستیم، تعدادشون خیلی کمه، یه 7 نفر یه 9 نفر میفرستیم تو رشته های مختلف علوم جدید یاد بگیرن، از اون به 2 نفر مهندسی میخونن و این 2 نفر نقشه برداری و نقشه نگاری هم یاد میگیرن. بنابراین چندین نقشه داریم که کار این مهندس ها هست ولی مربوط به تهران نیست. مثلا نقشه هرات، یکی از گردنه قوچکه که اونم نقشه جالبی است، مربوط به دوره محمد شاه. نقشه جدی که از تهران امروز در دست ماست، نقشه ایست که باز یک روس دیگه‌ای کشیده به نام الیاس برعظیم در 1268 قمری به ناصرالدین شاه اهدا میشه. این نقشه به صورت رنگ شده، البته نسخه روسی هم داره. تا پیش از چاپ اطلس تهران قدیم به عنوان نقشه‌ای که در 1268 از تهران دوره ناصری ترسیم شده معرفی میشد. ما متوجه شدیم که این نقشه نمیتونه مال 1268 باشه، چون دروازه محمدیه که در 1263 ساخته میشه اصلا روی این نقشه نیست، در ضلع جنوبیه غرب دروازه شاهرودی. با پیگیریایی که کردیم، متون مختلفی که نگاه کردیم، متوجه شدیم در 1258 برزین ایران اومده. برداشت کار مال 1258 یعنی شهر دوره محمدشاه قاجار، ولی ترسیم یا اون ترسیم نهایی که اهدا شده در 1268 بوده. برای این شهری که داریم شهر دوره محمدشاه قاجاره. چیزی که توی این تصویر باز جالبه از تهران این است که تهران علی‌رغم رشدی که کرده، دو طرفش سمت دیوار باروها هنوز باغاست، یعنی ما باغ شهر رو داخل قلعه تهران یا باروی تهران به خوبی میبینیمش. جزئیات خوبی هم میده از کاروانسرای بازار در قسمت، حالا بخش ارگ مثلا سرای اوروس یا سفارت روس یا خونه روس، چون بعد از ماجرای کشتن گریبایدوف برای اینکه ما بگیم که از عذرخواهی کردیم، غرامت فرستادیم و سفارت روس رو از پایین بازار که در جای زندگی مردم بود، که سفارت انگلیس هم الان تو این تصویر همونجاست، آوردن داخل ارگ، گذاشتن بغل خونه قصر شاهی. بنابراین اون جاهایی که به خود روسهای به گونه‌ای مربوط میشه جای حساسه، با رنگ قرمز روی نقشه مشخص شده. تو این فاصله تو 1268 دارالفنون تأسیس میشه، معلمای مختلفی میان. دارالفنون یه مدرسه ابتدا نظامی است، یعنی به شکل یه مدرسه نظامی بهش نگاه میشه. بنابراین بخش زیادی از دروس نظامی هستن، من جمله درس توپخانه که معلمی میاد براش به نام موسیو کرشیش که شروع میکنه به اینها علم توپخانه رو تدریس کردن و نقشه کشی و نقشه برداری هم جزء اون علم تدریس میشه. پیش از این تو برنامه پیش از دارالفنون هم یه 19 نفری توسط یکی از این مستشارهای خارجی تعلیم نقشه کشی و نقشه برداری میبینن، ولی ما از اونی که اون 19 نفر کیان و آثارشون چیه بی اطلاع هستیم. ولی دارالفنون رو میشه آغاز نقشه برداری و نقشه نگاری ملی ما برشمرد. دو تا نقشه از تهران کشیده میشه، یکی اطراف تهران 1275 قمری، نقشه ایست که ملاحظه میکنه. این نقشه در تهران چاپ نمیشه، نسخه اصلیش معلوم نیست کجاست، ولی دکتر پولاک نقشه رو میبره در وین، سالهای بعد چاپش میکنه. تیکه بالایی نقشه، تیکه میانی نقشه، اون فلش قرمز اولین خیابونی که روی نقشه های تهران مشاهده میشه رو نشون میده، به نام خیابان امیر. در واقع اسب دوانی رو به امیرآباد وصل میکنه و خیابون مشجر هست، معلومه با گردی هایی که دور راه گذاشته شده، اونا مقطع درختایی است که دور راهه. مثلا شما تصور کنید یه چیزی مثل خیابان ولیعصر یا پهلوی. و اون فلش های آبی رنگ مسیر آبه که آسیاب های تهرانه، یک رشته آسیاب یوسف آباد در شمال و یک رشته آسیاب در شرق تهران که اینها تأمین کننده آرد شهر بودن، اهمیتشون دارید. اماکن متعددی هست، من جمله اون اماکن مثلا زرد رنگ که کارخانه کاغذ تهران بوده یا کاغذگرخانه به اصطلاح که تو دوره ناصری برپا میشه. فلش سبز رنگ، فلش های سبز رنگ هم یک خط چینی رو نشون میده، اون خط آتش توپخانه تهرانه. توپخانه تهران رو تا اینجا آتش بارون میکرده. و نکته ای که احتمالاً این نقشه در زمان خودش منتشر نشده، بحث امنیتی بوده که برای حفاظت شهر بوده، خب دلیل نداشته عموم در جریان باشن. تیکه پایینی رو میبینیم که تا قلعه ری میره. نقشه کرشیش داخل شهر که اونم 1275 برداشت میشه. دو تا دانشجوی کرشیش این کار رو میکنن که اسماشون هست، یکی محلاتی و یکی مراقعی، که اینها دانشجوی دارالفنون بودن. این جدی ترین نقشه تهران تا این مقطعه که تمام اماکن مهم رو و گذرها رو روش مشخص کرده. دقتش هم با اینی که با گام اشخاص برداشت شده بسیار قابل قبوله، حتی الان هم میشه تا حدودی منطبقش کرد با نقشه هایی با گذرهای شهری. نقشه های متعددی از بخش های مختلف تهران در کتاب اطلس تهران قدیم و تهران نگاری اومده، منطبق من نقشه‌های پراکنده و جزئی رو چون خیلی زیادن حذف می‌کنم، میرم سراغ نقشه‌های مهم. نقشه عبدالغفاره، باز نقشه‌ای که همه می‌شناسنش، میشه گفت جالب‌ترین نقشه تهران در دوره ناصریه، دقیق‌ترین نقشه تهران در دوره ناصریه. 1309 قمری منتشر میشه، ولی این شهر تهران رو در 1305 در اصل نشون میده، چون برداشتش 1305 تموم شده. این نکته ایست که دوستان تهران پژوه به خصوص باید بهش توجه کنن. نقشه، تاریخی که پای انتشار نقشه میخوره، ممکنه که معرف نقشه در اون زمان نباشه و قبل‌تر نقشه برداشت شده باشه، به خصوص وقتی عکس هوایی هم میاد همینه. مثلا ما سال 43 عکس داریم ولی سال 47 ازش نقشه تهیه کردیم، ولی خب این وسط 4 ساله و تغییرات ممکنه ما رو به در یک پژوهش‌های عمیق به اشتباه بندازه. این یه تصویری است که در تصویر بالونیست از تهران، در تاریخ دقیق تصویر مشخص نیست، ولی المان‌های دوره ناصری رو به خوبی روی این میتونیم ببینیم. تکیه دولت، سبز میدون، بازار، ارگ و بالاش میدون مشق و عمارت غذاخانه. این نقشه عبدالغفار جزئیاتشه در شمال تهران اون موقع. بالای حصار رو شما خیابون انقلاب فرض کنین، ما بین دروازه یوسف آباد و دروازه دولت. خب میبینیم که تک تک اراضی رو مالکیتش مشخصه، اسم افرادی که مالکشن روش نوشته، یه جوری نقشه کاداستر تهران در اون موقع است. و جالب اینجاست که ما هنوز که هنوزه کاداستر داریم، ولی مشکلات کاداستر بسیار زیاد داریم در مملکت. ولی در دوره ناصری به یه همچین نقشه فکر شده بابت حدود اراضی اشخاص و کشیده شده. جالبه بدونید ناصرالدین شاه خودش به شدت به نقشه علاقه داشته. من 3 تا از نقشه‌هایی که خودش کشیده رو دیدم و توی کتابا آوردم. بسیار تشویق می‌کرده. مثلا در مورد نقشه کرشیش اگر اشتباه نکنم دستور میده 1000 نسخه باسمه بشه، 1200 نسخه باسمه بشه، واسه همینه که نقشه تا امروز مونده. یه پاداشی میده 100 تومن اون موقع پاداش میده، ولی وقتی ایرونی‌ها خودشون میکشن نقشه عبدالغفار رو، نقشه عبدالغفار یه نسخه قدیمی داره که گمه، نمیدونیم کجاست، در 1288 کشیده میشه. اون موقع نقشه رو که میبینه 3000 تومن انعام میده و این مبلغ یه مبلغ بسیار زیادیه و واقعا برازنده یه همچین کاری بوده. بدونید که مثلا بودجه دارالفنون یه چیزی بین 60000 تومن تا 90000 تومن در سال بابت این نقشه، بابت اون ورژن قدیمی این نقشه که ما الان نمیدونیم کجاست، گمه. بله. و اینا حقوقشون رو میگرفتن، این انعامی که میگرفتن فقط اضافه کاری بوده، یعنی پاداشی بوده که بابت این گرفتن و 3000 تومن خیلی بوده. جالبه تو خبرهای روزنامه ها مثلا 2 ماه 3 ماه قبلش که رفته دارالفنون بازدید، یه تصویر گندش و یه نقاشی از خودش کشیده، اینو 100 تومن انعام میده میفرسته دارالحکومه یزد. تفاوت 100 تومن انعام تصویر خودش تا 3000 تومن انعام نقشه نشون میده که چقدر برای این کار ارزش قائل بوده. دوره ناصری دوره شکوفایی نقشه برداری در ایرانه، دوره آغاز و شکوفایی در نقشه برداری در ایرانه. ما حتی در دوره پهلوی اول هم متاسفانه این نگرش به اهمیت نقشه رو به این جالبی نمیبینیم و از اقصا نقاط ایران ما نقشه داریم، به خصوص واسه تعیین حدود مرزها. نه، این به گروهی که ایرونیایی که کشیدن عبدالغفار نقشه دومو کشیدن. به کرشیش اینا 100 تومن میده، 50 تومن به خودش، 50 تومن هم به دوتا شاگردش که اون کارو کردن. بریم نقشه بعدی. این نقشه چراغ گازه، پروژه چراغ گاز شمال نقشه سمت چپه. شما میبینید که محله دولت، محله ارگ و بازار رو چراغ گاز پوشش میداده. پیشرفت هر خطوط چراغ گاز رو هم روی نقشه بیان کردم. این باز نقشه اطراف تهرانه، کار عبدالرزاق بغایریه. تاریخ نداره ولی من حدس میزنم که حدود 1328 قمری باشه، یعنی رفتیم دوره مظفرالدین شاه رو رد کردیم وارد دوره تو اون بحران‌های ایران بعد از مشروطیته. بله. این کلیت نقشه است. 1328 یک نقشه مهم دیگری رو عبدالرزاق میکشه که نقشه بلوکات اطراف تهرانه و این رو مشخص میکنه. این خیلی نقشه مهمیه. حالا جزئیاتش رو مثلا تو منطقه ببینید، با رنگ بلوک های اطراف تهران رو مشخص کرده: لواسانات، شمیران، کناسولاغان، قار. و داخل اون محدوده صورتی رنگ هم تهرانه. چند تا نکته خیلی مهم توی این نقشه هست، علاوه بر این که اسامی روستاها رو میبینیم و میتونیم بفهمیم که چه روستاهایی در اطراف تهران هست، اون سر جای خودش. یکی این است که این اولین نقشه ایه که تقسیمات سیاسی رو داره قاجار داره میگه. وقتی از تهران صحبت میشه، یعنی تهران یعنی کجا؟ متوجه این؟ بله، یعنی فقط داخل حصار رو تهران به حساب نمی آوردن، اطراف تهران هم حصار بیاد. باز نکته دیگری که وجود داره این است که تهران باز از این حصار زده بیرون. شما در سمت غرب تهران شهر جدید، یعنی شهر از حصار به بیرون گسترش پیدا کرده و در غرب تهران حالا چیزی ساخته میشه که بهش میگن شهر نو. شهر نو؟ نه، شهر نو ارباب جمشید بعدها توی این مکان ایجاد میشه. ببینید یه شهر تازهی بیرون تهران ایجاد میشه، یعنی یه محله نوسازی. اینم هیچ کاربری بدی نداشته، یعنی برای منظور خاصی نبوده، برای سکونت بوده، باغ بوده. منتها بعدها به دلیل اینکه بافت داخل شهر مذهبی تر بوده و منسجم تر بوده، اون قلعه رو، یعنی اون کاربری رو در بیرون شهر ایجاد میکنن در دوره پهلوی. البته تو دوره ناصری هم چندین بار تلاش میکنن و روسپی ها رو سازماندهی میکنن و داخل قلعه هایی در اطراف تهران جا میدن، ولی حالا این به این بحث ما بر نمیگرده. البته بله دیگه، شما از
گمرک،
از گمرک به سمت غرب قزوین، بله اون سمت رو تصور بکنید، اون منطقه است. حالا
خانم اتحادیه کتابی در موردش نشر تاریخ ایران داره در مورد اون مرحله.
یه نقشه دیگری است که تک نسخه است و شمال غرب تهران رو در 1322 نشون میده. این دوتا اسلاید من جابجا شده توی این، این قبل از اون دو نقشه دیگر کشیده شده، 1322 قمری، و شخصی به نام اردشیر زاره که پیشکار ارباب جمشید بوده زمین ها، این نقشه رو برداشت میکنه، زمین های شمال تهران رو، شمال غرب تهران رو خیابون کشی میکنه، یه جوری طرح شهری به حساب میاد این در واقع. و بالای نقشه که به سمت اوین و درکه و اینا میره حالت نقاشی داره، بسیار زیباست. پایین حاوی اطلاعات بسیار ارزنده ای راجبه حالا رودخانه امیرآباد یا همون مسیل امیرآباد، باغایی که توی این منطقه هست، و مثلا قطعه پایینش، قطعه بالا رو دیدید، قطعه وسط که توی این تصویر نبود، ولی شما میبینید که مثلا باغ جلالی پلانش توی این نقشه مشخصه، زرد رنگ، فلش زرد رنگ. یا باغ شاه زمانی که از اسب دوانی تبدیل به باغ شاه میشه، هیچ نقشه دیگه ای نیست که پلان باغ رو نشون بده. این تنها نقشه ایست که پلان باغ رو داره نشون میده. توسعه غرب تهران و همون منطقه شهر نو رو هم در اطراف باغ شاه میبینید که احتمالاً به پایین تر تا دروازه قزوین گسترش داشته. نکته جالبی که روی این نقشه برای خود من بود، من اولین بار یک مسیر رو دیدم بالای دروازه باقشاه که با فلش سبز وارد شهر میشد. یعنی دروازه‌ای هست اینجا که توی هیچ نقشه‌ای نیست و توی هیچ متنی تا به حال راجع به این دروازه صحبت نشده بود، به نام خیابان، به نام دروازه جمشیدآباد. و جالب اینجاست که بعضی نقشه‌های بعدی هم اصلا اشاره‌ای به این نکرده، تا این حد که من شک کردم که این یه طرح شهریه و این هیچ وقت اجرا نشده، ولی بعداً یه نقشه دیگه پیدا شد که جلوتر نشون میدم که این رو نشون داد. این باز نقشه دیگری است، 1293، در یک کتابی که کتاب راهنمای گردشگری تهران هست و نقشه آلمانیه. جالب این است که یه همچین نقشه‌ای بوده در زیر مجموعه در واقع سفر به روسیه، حالا خود ما رو به صورت مستقل ندیدن، ولی خب نکات جالبی داره، من جمله خطوط تراموا رو در شهر نشون میده که کجاها رو در واقع سرویس دهی میکنه و کجا در واقع گار ماشین وصل میشه به راه آهن عبدالعظیم. بله، نقشه آخری که از دوره قاجار داریم در 1304 منتشر شده، منتها من تاریخ گذاری کردم که برداشتش احتمالاً 1301. مدارس تهرانه. میدونین که تو دوره مظفری یهو گسترش مدارس ملی شکل میگیره و مدرسه های زیادی ساخته میشه توی تهران. اداره امور تفتیش مدارس مال وزارت علوم میاد یه نقشه ترسیم میکنه و اینا رو جانمایی میکنه که در نوع خودش نقشه ساده‌ایه، ولی خب اطلاعات بسیار ارزشمندی راجع به جای مدارس به ما میده. وارد دوره پهلوی میشیم. گفتم نقشه های زیادی از شهر تهران در دوره پهلوی متاسفانه در اختیار نیست. این نقشه 1309 شمسیه، بسیار نقشه کمیاب بلکه نایابیه. کلن من دو نسخه از این نقشه دیدم توی 15 سال که به دنبال این نقشه بودم، که یه نسخه ریختگی داره خیلی زیاد و این نسخه سالمشه. داستانش خیلی جالب بود، یکی از دوستان برام فرستاد تیکه‌ای از روزنامه رو. ظاهراً 1309 اقداماتی که داشتن در خصوص شهرسازی تهران انجام میدادن، بلدیه این کار رو مخفیانه انجام میداده، مثل الان که خطوط طرح مشخص نیست. یک پیمانکار خارجی داشته به نام الکساندر کراچ که این طرح رو میکشیده. کارمند اون پیمانکار شخصی به نام فرانسیس لومیر میاد نقشه رو میکشه و به صورت خصوصی منتشر میکنه برای اینکه در اختیار عموم قرار بده و اینو بفروشه. به محضی که بلدیه میفهمه که این نقشه در واقع منتشر شده، اخطار میده تو روزنامه و نقشه ها رو جمع‌آوری میکنن. به این دلیله که نقشه های زیادی ظاهراً در دسترس، یعنی جمع‌آوری شده و در دسترس نبوده، و بلدیه اعلام میکنه که این نقشه اصلا سندیت نداره و درست نیست، ولی اتفاقاتی که بعداً در تهران میفته مشخصه که بیس همین اتفاقات این نقشه است. شما میبینید که خطوط خطچین وسط خیابون‌های شهر گذشته، مثلا خیابون جبه‌خانه یه خطی رد شده که بعدا خیابون بوزرجوهری میشه، میاد امتدادش به سمت غرب وجود نداشته بعدها ایجاد میشه، یا خیابون جلیل‌آباد به سمت پایین میدون محمدیه ایجاد میشه که الان نیستن روی نقشه، خیابونا وجود ندارن ولی خط پروژه هستش. این یه نقشه دیگری سلود 1310 راجب قنات شاه در تهران. مسیرش از طریق ترش رو چجوری به تهران میرسه نشون میده. جالب نهر کرج رو که از مجرای زیر آبی هم میاد اینجا نشون میده. در دیتیلی که در سمت راست تصویر میبینی اون دایره‌ای که کشیدم همون دروازه جمشید آباده که روی اون نقشه 1322 وجود داشت و روی نقشه های دیگر نبود. بنابراین ثابت میکنه که اون دروازه به صورت غیر رسمی راهی بوده که باز شده و وجود داشته. خطوط قرمز رنگ خطوطی هستند که طبق وقف نامه این قنات جاهایی رو که مشروب میکنه. خطوط آبی هم جاهایی هستن که به دستور این کار انجام شده بعدها. و خب این میبینید که توی شناخت تهران و آشنایی با حالا هر موضوعی در تهران مثل موضوع آب، ببینید نقشه ها چقدر میتونن کمک کننده باشن. از حدود 1311 شروع میکنن به تخریب دروازه های تهران و پر کردن خندق ها و باروی تهران. 1316 طرحی هست که وزیر کشور فروهر پایینش امضا کرده، نوشته، برده پیش شاه، یعنی رضا شاه. توی این طرح هم توسعه تهران رو در آتیه شما میبینید که چه اتفاقی قرار براش بیفته. حالا دیوارا خراب شده و نکته جالبش هم این است که یه اتفاقاتی توی این طرح هست که هیچ وقت توی تهران نیفتاد. من جمله که خیابون ناصر خسرو مستقیم امتداد پیدا میکرد از دور مسجد شاه میرفت پایین، ولی هیچ موقع این خیابون بعدها ساخته نشد. نقشه های متعددی باز در تهران نگاری منتشر شده از شمال تهران. این مثلا منطقه قلهک و دروس، این مال نقشه مانور نظامیه. شما حد فاصل سمت چپ رو خیابون شریعتی بگیرید، باغ سفارت انگلیس هست، قلهک، دروس، و سمت راست رو خیابون پاسداران بگیرید که هنگ سوار فوزیه اینجاست. این نشون میده که نقشه مال 1318-19 و اون دوران هاست. چاله هرز در پایین، باغ رزمارام سمت سرای زراب خونه روی نقشه مشخص. یه سند بسیار جالب عکس هوایی تهران 1319 شمسیه که خب واقعا وقتی آدم عکس میبینه با نقشه بسیار متفاوته، یعنی جزئیاتی که وجود داره روی این. حالا من دیتیلش و بعضیاش رو اینجا گذاشتم. میدون انقلاب رو میبینید یا 24 اسفند که حالت لوزی داره، دورش خالیه کاملا. دانشگاه تهران رو میبینید 6 سال بعد از تأسیسشه، یعنی 1313 بوده، این 1316. بالای دانشگاه تهران نهر کرج رو میبینید که درختاش یه خط تیره‌ای رو ایجاد کرده، نهر کرج که میشه بولوار الیزابت و بولوار کشاورز. بالای اون اسپریس جلالیه یا اسپدابانی جلالیه رو میبینید که بعدا میشه پارک فرح و پارک لاله. بالاترش یه خط سفید مورربه که جاده نظامی. با ماوس نداریم ولی با این میتونیم. این دانشگاه، این میدون 24 اسفند، این دانشگاه تهران، این اسب دوانی جلالیه، این جاده نظامی یا بعد میشه ایران نوین، بعد میشه فاطمی. از اینجا هم خیابون کریم خان شروع میشه توی این خاکی ها. این هم بیمارستان پهلویه که بیمارستان امام خمینی فعلیه. این هم خیابون آیزنهاور که خیابون آزادیه. من جزئیات بیشتری ندارم. منتها اون شمال غرب تهران بود، این جنوب غرب. شما هنوز خندق دوره ناصری رو میتونی ببینی. من همه کتابا رو آوردم اینجا، هم تهران نگاری رو هم اطلس تهران قدیم رو. روی میزا هست. بعد از جلسه دوستانی که میخوان مثلا نقشه ها رو دقیق تر ببینن یا چیزی میتونن تبرک کنن و اینها رو ببینن. این یه فریم از عکس هوایی 1321 تهرانه، وقتی تهران تو اشغال بوده، میدون توپخونه یا میدون سپه در اصل در این دوران، که شمال شما شهرداری رو میبینید، جنوبش هم تلگراف خونه رو میبینید که خراب نشده هنوز. اینجا این ساختمون کمیته زندان کمیته مشترکه که الان شده موزه عبرت، ساختمون خاصیه که کار نقشه برداریش هم در دوران دانشجوی بنده انجام دادم با تیممون، و تازه از زندان بازداشتگاه توحید بود اونجا مال وزارت اطلاعات. بعد این میدون بهارستانه، مجلس، مدرسه سپهسالار، باغ سپهسالار، مدرسه سپهسالار، بالای این حالا تو تصویرهای دیگه هست ولی اینجا نیست، اینجا هم در واقع امارات مسعودیه. این مجموعه خیلی مجموعه بی‌نظیریه، منتها در ایران وجود در ایران نیست. خیلی تلاش کردن در دوره شهرداری آقا قالیباف هم موافقتش گرفتیم که بخریم بیاریمش ایران، خورد به انتخابات و دیگه همه چی فعلا فراموش شده. حالا تا ببینیم کی میشه این کارو کرد، چون واقعا بی‌نظیره. 1321 ما قبل از 1335 34 داریم 50,000، ولی قبل از 35 دیگه عکس هوایی در اختیار نداریم. و خب 21 خیلی برای تهران مهمه، 21 تا 35 خیلی اتفاق افتاده. چه؟ انگلیس و امریکا متفق. بله دیگه. جانم؟ نه فایلم. فایلم. یه آرشیوی در انگلستانم. من برای چیز، برای تهران نگاری 90 پوند پول دادم که یه قطعش رو کپی رایتش رو بگیرم. حدود 400 قطعه است. البته میشه قطعات بیشتری هم باشه، چون فقط تیکه شمالی تهران رو داره. بعد اونا اون موقع میگفتن که تو آرشیوهای ما باید باشه، ولی شما مثلا باید یه مثلا 1000 پوند واریز کنیم، ما یه کارمند بذاریم بره آرشیوو بگرده. من شخصم مثلا نمیتونستم یه همچی کاری بکنم، کسی هم الان اهمیتی نمیده. این یه نقشه دیگه از 1324. شما حالا میبینید که تهران از داخل حصارها به سمت بیرون گسترش پیدا کرده، و بالا سمت چپ مسیل ونک یا قلقلی، میدان جلالیه، و ترشت با سمت چپش. ترشت دوستای جالبیه. ببینید ما تو دوره ناصری توی قشنگ این رو توی روزنامه ها داریم، تمام سفرا و نمایندگان خارجی از طریق انزلی و رشت وارد ایران می شدن. تعداد بسیار کمی ممکن بوده از مرزهای دیگه بیان. بالای 90 درصد از اون مسیر می اومدن. ترشت در اصل خیمگاه استقبال از سفرا بوده، اونجا ازشون پذیرایی می شده، با آرایش، با تشریفات نظامی وارد شهر می شدن. بعدها باغ شاه رو می سازن و این تشریفات رو به باغ شاه منتقل می کنن. این نقشه 1327، شما 24 رو دیدین، 27 هم دیدید، می بینید. حالا ببینید باز تهران بزرگتر شده به حاشیه شهر، همینطور داره افزوده میشه. این نقشه ایست 1331 شمسی، نقشه بسیار مهمیه. اوج اختلافات نفتی با دولت انگلستان در 1331، دفتر جنگ انگلستان این نقشه رو تهیه میکنه بر اساس عکس‌های هوایی 1327 که ما اصلا نمیدونیم اون عکس‌ها الان کجا هستن. و نقشه شاید دقیق ترین نقشه تهران تا اون موقع است، چون فوتوگرامتریه، یعنی یک نقشه نگاریه و نقشه برداری کاملا حرفه‌ایه. اماکن متعددی روش مشخص شده و اسماش در حاشیه نقشه اومده، سمت چپ نقشه، و یه خطوط زررنگی روی نقشه است که توی معابره، ولی هیچ لژندی نداره، یعنی توی لژند مشخص نیست که اینا چیه. و این نشون میده که، یعنی به من بگن یه سند برای این که آقا انگلیس قصد داشته توی تهران مداخله نظامی بکنه، این سنده، چون نامه و مکتوبات که ارزش ریالی نداره، ممکنه زده باشن ولی طرح عوض شده باشه. سلام، احوال شما؟ ولی وقتی همچین سرمایه گذاری میکنن، همچین نقشه ای از تهران تهیه میکنن، یعنی که کار خیلی جدیه، یعنی برنامه‌ریزی خیلی جدیه برای اینی که یه مداخله بکنن که حالا انجام به اون صورت نمیشه، ولی سال 32 یه اتفاق دیگری میفته. سال 35 امریکا دیگه تو ایران مسلط شده، کل ایران رو در یک برنامه جهانی در واقع کل ایران رو نقشه برداری میکنه، به غیر از عکاسی هوایی میکنه، به غیر از مناطق شمالی ایران که شوروی اصلا اجازه نمیداده نزدیک بشه. و این مقیاس 150,000. حالا شما ببینید توسعه شهر به اطراف و همینطور افزایش تراکم همون مناطقی که شما میدید، یعنی ساخت و سازها بیشتر شد. سال 35 باز یه مجموعه عکس دیگری برداشته میشه از شهرهای ایران که این حالا دقت خیلی خوبی داره و واقعا گنجیه برای ایران، چون شهر رو با جزئیات بسیار زیاد، شهرها رو با جزئیات بسیار زیاد شما میتونید روی اینا، روی این عکس‌ها ببینید. این منطقه بازار تهرانه، شمالش از سبز میدون شروع میشه، میاد میره تا پایین. این یکی از نقشه های مؤسسه صحاب سال 42. تلاش هایی برای اینی که نقشه برداری نمیشه بهش گفت نقشه، چون نقشه برداری در مقیاس شهری یک کار ملیه، یعنی اشخاص و شرکت ها پولشون به یه همچین کاری نمیرسیده، ولی نقشه نگاری یعنی تبدیل نقشه هایی که موجوده و خاناسازی و گویاسازی نقشه ها، این کاری بوده که شرکت های خصوصی و افراد میتونستن انجام بدن. نقشه 1324 که دیدیم کار سرهنگ محمد رضا قفاری بود. یه نقشه 1308 هم هست، یه بخشی از تهران که توی کتاب تهران نگاری هست، حالا اینجا نیاوردم، اونم کار بخش خصوصیه. 1324 با سرهنگ محمد رضا قفاری، زنده یاد عباس صحابم از دوره دبیرستان به ماجرای نقشه علاقه مند میشه، تعداد نقشه میکشه، این نقشه ها رو میفروشه، بالاخره یه نیازی وجود داشته و این کار ادامه پیدا میکنه. دهه 30 خب مؤسسه خیلی رشد میکنه، کار کیفیتش خیلی بیشتر میشه، تعداد نقشه های بسیاری توسط آقای عباس صحاب برای تهران و خیلی از شهرهای ایران در دوره پهلوی ترسیم میشه. این نقشه هاست که حالا میره تو مدرسه ها یا میره تو دست افراد، میره تو بانک ها و اصولا مردم رو با نقشه آشنا میکنه، چون تا در الان نقشه به نظر ما خیلی چیز پیش پا افتاده و همه جا هست، ولی خب خیلی هم نمیشناسیم. ولی خب صحاب یکی از بنیانگذارای این کار در بخش خصوصیه که هنوز هم مؤسسه خوشبختانه پایداره. یه مجموعه نقشه دیگری هست مال یه شرکت دیگری، 1347 تهرانه. این خیلی مجموعه جالبیه، 120 قطعه بزرگ 4000 از شمال تهران تا جنوبش تا شهر ری، همه چی رو با جزئیات داره. حالا مثلا این میدون شوشه، اون سمت آبادی کاشونک بود. مثلا باغ گالستیان که میتونین اینجا ببینینش، یا قنوات روی اینا مشخصه، میدون کاشانک، ویلای جنت گلشن و این میدون شوش. بعد جالبه که جای شرکت ها هم روی این نقشه مشخصه. یه مجموعه نقشه دیگری هست، باز کار جغرافیای ارتشه، اول اداره جغرافیای ارتش بوده، دایره جغرافیای ارتش بوده، بعد میشه اداره جغرافیای ارتش، بعد میشه سازمان جغرافیای کشور. خیلی مجموعه های خوبی رو برای ایران تو دوره پهلوی دوم این سازمان تهیه میکنه و که هنوز بیس نقشه های کشوره. نقشه های مناطق اطراف تهران رو من حدود 30 قطعه اینو تونستم پیدا کنم از جاهای مختلف، چون اینا رو تو آرشیو خودشونم الان ندارن، شاید 7-8 دونش رو بیشتر نداشته باشن. سوابق رو متاسفانه تو ایران درست نگهداری نمی کنیم. اینا بین سالهای 24 تا 38 این نقشه های اطراف تهران هی تولید شده، هی کشیده شده و تولید شده. قطعات مختلفی ازش هست، مثلا این لشکرک و گلندوک، این مثلا یه تیکه از منطقه عباس آباده که زندان قصر رو شما میبینید، که همزمان هم پلان زندان هست هم پلان در واقع قصر قاجار که در بالا دست قرار گرفته. پادگان قصر و بیسیم و یا مثلا شهر ری، منطقه شهر ری، روی اینها قنوات و قلعه ها، حالا بستگی به مقیاس نقشه داره، اینا اغلب 10,000 هم. تو 10,000 مثلا جزئیات خیلی پلاک به پلاک خب مشخص نمیشه، مگه اینکه پلاک خیلی بزرگ باشه. سال 1343 یه عکس هوایی از تهران برداشته میشه و اولین نقشه پلاک به پلاک تهران تهیه میشه. منتها این تهیه سال 46 یا 47، یعنی 3 بعد این نقشه ها بیرون میاد. جالبه که الان این نقشه ها موجوده و بسیار کاربرد داره در تهران دست شمدن، ولی این شیتی که شما میبینید شیت رنگیه، این شیت های رنگیش دیگه موجود نیست، یعنی الان خود سازمان نقشه برداری همینا رو با این کیفیت متاسفانه نداره. خب اینی که ما تهران رو پلاک به پلاک داشته باشیم خیلی مهمه، ولی خب میبینیم که ما نداریم پلاک به پلاک. یه حدودی تو نقشه عبدالغفار بعضی باقا رو داریم، بعد میاد سال 31 روی نقشه‌ای که انگلیسا تهیه کردن پلاک‌های شماره شهر رو داریم. یکی از دلایلش هم این است که مناطق مرکزی تهران تفکیک املاک از رو عکس هوایی بسیار کار سختیه، چون خونه ها به هم فشرده و تو در توه، واسه همین نمیتونستن مشخص کنن. این جزئیات همین نقش است. انستیتو پاستور نه کل اون کل شیتا موجوده الان تو سازمان نقشه برداری هستش، میتونن واسه پروژه ها میرن مشاوره میگیرن، افراد میرن میگیرن، ولی اینا بالای 200 شیته کل تهران. ولی نسخه های اوریجینال اولیه که رنگی بوده و ترتمیز بوده و زیبا بوده الان موجود نیست متأسفانه. جان مثل ده ها چیز دیگری که دور ریخته شده. یعنی کسی ببین مشکل این است که ما اهمیتی نمیدیم به سوابق. اگر اهمیت بدیم خب حفاظت میکنیم. یکی از نقشه های آخری که بهتون نشون میدم نقشه 1351 که این رو شرکت نفت تهیه میکنه از تهران با همکاری سازمان نقشه برداری، جزئیات بسیار جالبی داره. یعنی اماکن روی تهران در سال این برداشتش سال 50 است. اماکن تهران در سال 50 به خوبی روی این مشخصه. سمت داوودیه که همون شمال میرداماد میشه، رستوران حاتم جوجه کباب که اصلا خیابونم اسمش حاتمه این تیکه، آره بعدن ظفر میاد جلو. بالا باغ وحش تهران رو داریم تو خیابون دولت، تو کوچه دولت شاهی
چهرازی،
آره پایینش چهرازیه که بیمارستان روانی چهرازی اونجا بوده. روبروی چی؟ ملکه مادر الان شده بیمارستان قلب. شاید جایی درست میگم؟
درسته.
بیمارستان ملکه مادر، بیمارستان ژاندارمری، دبیرستان رازی، درایوینگ سینما اینجا توی ونک، مینی گولف. ببینید ما بحث تهران شناسی و تهران پژوهی رو من دیدم
خلط میشه.
آره اشتباه میشه. خود من خیلی جاها نمیدونستم بالاخره چی باید بنویسی. میتونی حالا واسه تایتل خودت یا مثلا واسه تایتل دوستان تعریفاشو نوشتم. البته یه مقاله کاملی در این خصوص نوشتم که قرار است این مجله به نام مجله تهران در بیاد. الان دو سه ماه مقاله رفته ولی مجله هنوز چاپ نشده. انشالله توی اون کامل حتی کاملتر از این توضیح داده شد. ببینید تهران شناسی یعنی فردی که اطلاعات تجربی یا مطالعاتی گسترده یا تخصصی در خصوص این آیتما در جغرافیا، اقلیم، مردما، رویدادها و فضاهای مدنی‌کار شهری داشته باشه. بعضی موقع‌ها این افراد اقدام می‌کنن یه کتابی هم می‌نویسن ولی الزاماً اون کتابی که می‌نویسن تهران پژوهی نیست. کار پژوهش یعنی چی؟ یعنی که شما طوری باز کتاب رو بنویسی، با رفرنس بنویسی که نفرات بعدی بدون نیاز به خود شما یا در واقع توضیحات شما بتونن تیکه های بعدی رو به این اضافه کنن. بنابراین ما کتاب های زیادی در خصوص تهران شناسی داریم ولی کارهای کمی ارزش یعنی به صورت تهران پژوهی هستن. این انتشار روشمند اطلاعات خیلی مهمه.
بهتره.
نه خیلی. نه نه ببین نمیتونم بگم بهتره یا بدتره چون کارهای تهران پژوهی خشک‌ترن، مخاطب عمومی رو کمتر جذب میکنن به دلیلی که شما همش داری با سند و رفرنسی، ولی کارهای تهران شناسی یه مقداری عامه پسندترن. بله ببینید ما دو تا سر طیف داریم که اینو تو تهران شناسی هم میشه گفت، تهران پژوهی مستندنگار، تهران پژوهی خاطره نگار. شما وقتی میرید مثلا کارهای آقای جعفر شهری رو میخونید یا
خاطره نگار،
بیشتر اینا خاطره نگار یا کار خیلی از دوستان دیگر درسته که سند لابلای کار استفاده شده، ولی شما خیلی مواقع حتی پای سنده نمیفهمید سند از کجا اومده، مثلا مشخص نیست، بنابراین نمیتونی بهش پژوهش بگی، یعنی کار پژوهشی بگی. کار پژوهشی این است که سورس منابع ماجرا مشخص شده باشه، اینا روشمند مطالعه شده باشه. تو تهران پژوهی مستندنگار ما جذابیت اختصاصی داریم، یعنی این کار برای همه جذاب نخواهد بود الزاماً. مشکل دسترسی به اسناد داریم که باید پژوهشگر این مشکل رو حل کنه، حالا به هر طریقی که هست. بحث بعدی بحث دقت و اصالت سنده. من نقشه های متعدد جعلی از تهران دیدم که خودم کارشناسیشون کردم، حالا اینا جعل شدن که به افرادی فروخته بشن، حتی جلوی چند تا از این معاملات رو مثلا من گرفتم، به دلیل اینکه نه اینکه من گرفته باشم، یعنی خب به من ارجاع شده، دیدم نقشه جعلیه، گفتم که مثلا معامله نکنید، بعد متوجه شدن که آره یک کسی اومده یه نقشه رو جعل کرده که یه پولی در بیاره مثلا از این راه. خب این به راحتی میتونه بیاد توی کتاب من حتی، خب این یه خطره واسه کار مستند، و یه دونه لکه مثلا توی یه کار میتونه کل کارو زیر سوال ببره. ولی خب تو تهران پژوهشی خاطره نگار جذابیت عمومی خب خیلی بیشتره، برداشت های فردی توش خیلی زیاده، خب به تبعش دقت چی؟
تجاری هم از دیگه، یعنی منافع داره ببین. مخصوصا الان کتاب های اینجوری خیلی
بله، ولی ما خیلی کتاب هم داریم که مطمئنیم که مالکانش یعنی صاحبان اثر دنبال تجارتش نبودن، ولی خب به دلیل اینکه مستند نبوده یه سری اشتباه هم وارد داستان شده دیگه. بله، و این دو سری یه طیف هم دیگه، شما در این طیف کتابهایی رو میبینی که خب حالا تعداد استناداتشون بیشتره، متنایی که نوشته شده کمتره. این در مورد تهران شناسی هم هست، دوستایی که تو کار راهنمایی گردشگری هستن در تهران بیشتر باید سعی کنن که تهران شناس باشن، اصلا توقعی ازشون نیست که تهران پژوه باشن. هر کدوم از این جایگاه ها به اندازه همدیگه مهمه، یعنی نمیتونین شما تهران شناس رو بگی از تهران پژوه اهمیتش کم داره. نه، اون یه دونه حلقه به سند نزدیکتره، به اطلاعات نزدیکتره، ولی جایگاه تهران شناسی خیلی جایگاه مهمیه، به خصوص حالا تهران شناسی های تخصصی که حالا داره الان کم کم شکل میگیره، که خود من مثلا حالا من تهران پژوه تخصصی هم، مثلا من فقط تو شاخه نقشه کار بکنم، شما بیایی مثلا راجب باغ نگارستان از من بپرسی من شاید اطلاعاتی نداشته باشم،
سیر تاریخیش
بله بله نه اصلا به عنوان یه علاقه من اگه جایی اطلاعاتی ببینم میخونم، ولی اصولا اصلا دنبال این اصلا هدف من نیست که ورود پیدا کنم به تکبنا یا سوژه های دیگه. حتی من حتی وارد عکس هنوز نشدم، یعنی به تعمد نمیشم فعلا نقشه، بعد روزنامه ها رو به سرانجام برسونم، بعد بریم سراغ اسناد، و البته اینا 17 ماده اسنادیه دیگه. خب شما میبینین دیگه، یه همچین نقشه هایی در اختیار باشه، یه همچین اسنادی در اختیار باشه، چطور میتونه کمک بکنه به تک تک دون که کارتون رو بهتر انجام بدید، شناختتون رو کامل تر کنید، کارتون رو بهتر انجام بدید. حالا من یک کاری هم دارم به نام جذابیت در بناها و محوت‌های تاریخی، یک کتابیه که اون به بحث توریسم خیلی وابسته است. توی اونجا بحثی رو میکنم، تعریفی رو میکنم از سطح جذابیت و عمق جذابیت. در واقع شما مثلا وارد یک کاخ مثلا سعدآباد که میشید، سطح جذابیت خیلی گسترده است چون فضای بزرگتریه تا نسبت به مثلا خونه مقدم. درسته. ولی عمق جذابیت چیه؟ عمق جذابیت شما دو تا مجسمه رو تصور کنید، یکی مجسمه میدون هرگ، مجسمه گشتاست، یکی هم مجسمه داوود میکلانش. سطحشون یکیه ولی عمق جذابیت مجسمه داوود که شناخته شده ترین شاید مجسمه جهانی، اصلا قابل مقایسه با این مجسمه نیست. به خاطر هنری که توش به کار رفته، به خاطر تاریخی که پشتش قرار گرفته، همه اینا. راهنماها چی کار میکنن در اصل؟ راهنماها در اصل دارن اول کاری که میکنن این است که افراد رو، یعنی مخاطبین رو میبرن سطح جذابیت رو بهشون معرفی میکنن، سطح جذابیت. بعد کاری که میکنن دارن جذابیت آشکار داریم اونجا و جذابیت بنام. جذابیت آشکار خب معلومه، یه زیباییه، همه میبینن. ولی راهنما داره جذابیت پنهان رو به مخاطب معرفی میکنه در اصل. حالا بحث نقشه ها و بحث اسناد کمک میکنه که راهنماها جذابیت های در واقع حقیقی تری رو به عمق جذابیت حقیقی تری رو به مخاطب منتقل کنن. این پایان بحث. مرسی. قربان شما. خدا.